بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك. در شب قبل پیرامون احکام فقهی و اخلاقی رسیدیم به مسئله استغفار در باب غیبت که مقدماتش رو در ایام دهه محرم به محضر برخی از عزیزان عرض کردم و این مسئله باقی ماند که اگر غیبت از گناهان کبیره است و از گناهان کبیره بزرگ هم در عالم اسلام هست که مقدمه بسیاری از گناهان کبیره دیگر می شود، با توجه به این که در باب غیبت آبروی مؤمنی ریخته می شود، استغفار از اون هرچند به فتوای قاطبه فقها همون استغفار عادی است که انسان ندامت پیدا بکند و استغفار بکند، ولی با توجه به این که هر مقدار گناه بزرگتر باشد و حریم گناه بیشتر شکسته بشود، استغفار از او هم استغفار سختتر و مشکلتری خواهد بود که انشاءالله در مباحث باب توبه عرض می کنم که امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب استغفارات حق الناسی به همین مطلب اشاره می کند. علی ای حال در باب غیبت در کتاب های فقهی در همین حد نوشته شده که استغفار از غیبت همون ندامت است و گفتن استغفرالله ربی و اتوب الیه تمام. اما اگر با توجه به این که هر گناهی کدورت خاص خودش رو در مباحث اخلاقی در مراتب نفس انسان دارد و لذا در کتاب‌های اخلاقی مراتب استغفار رو منحصر نمی‌کنن به استغفار در مرتبه گناه، که اون به لحاظ فقهی بله انسان رو به جهنم نمی‌برند، عوارض قیامت رو در باب گناه ندارد اگر قبول بشود و از این قبیل، ولی در کتاب‌های اخلاقی روی این مبنا که نفس انسان یک حقیقت ذو مراتبه، نفس انسان اینطور نیست که فقط یک مرتبه داشته باشه اونم مرتبه نفس اماره، بلکه نفس انسان از مرتبه نفس اماره آغاز می شود و در مراتب بالاتر همینطور عمیق می شود و عمیق می شود تا مرتبه مقام خلافت اللهی اگر کسی بتواند به اون مقام برسد. بنابراین هم ثواب و هم گناه به تناسبی که عمیق باشد، درست همین تشبیه که عرض می کنم تشبیه امام صادق علیه السلامه، درست مثل خنجری میمونه که در بدن کسی فرو بره. یه وقت این خنجر در بدن کسی که فرو میره، همون نوک خنجر، همون مثلا لبه نیم سان یک سان از خنجر جراحتی در بدن ایجاد میکنه. خب این جراحت خیلی عمیق نیست، در نتیجه با یک پانسمان عادی، با یک بخیه زدن عادی 10 روز 15 روز 20 روز که میگذره خوب میشه. اما گاهی اوقات این جراحت خنجر عمیق‌تره، همینطور که عمیق‌تره به تناسب عمق او جراحت عمیق‌تر می‌شود. لذا در باب غیبت گفتن چون گناه گناه بزرگی بوده است، این گناه بزرگ استغفار بزرگ رو هم می‌طلبه تا اون جراحت‌های عمیق رو بتوان با اون درمان کرد. لذا در کتاب‌های اخلاقی می‌نویسن در این باب انسان باید یک مدتی رو، که حالا این مدت دیگه بستگی به خود انسان داره، 10 روز، 1 ماه یا حتی 1 40 روز، انسان برای کسانی که غیبت آنها رو کرده و در نتیجه روح اونها در عالم معنا چه زنده باشند و چه از دنیا رفته باشند، متعزی شده و در واقع گویی چیزی از اونها کم شده، باید درباره اونها عمل عبادی رو انجام بده و هدیه کنه، تا در نتیجه گویی اون کدورت در مراتب عمیق‌تر روح که در عالم معنا انسان رو از کارهای خیر باز می‌داره، که انشالله در بحث بعدی عرض می‌کنم در باب توبه، یکی از عواملی که مانع توبه انسان می‌شود همین کدورت‌های گناه، همین کارهاییست که انسان ناخواسته گرفتارش می‌شود بدون اینکه بداند بسیاری از توفیقات رو از اون می‌گیرد. در نتیجه پس نتیجه این شد که استغفار به لحاظ فقهی همینیست که عرض شد، یعنی انسان واقعا ندامت پیدا بکند و البته بنا را بگذارد که وارد فضای گناهان کبیره مثل غیبت و سایر امور حتی وارد فضاش هم نشه، چه برسد که بخواهد خدایی نکرده در معرض مستقیم قرار بگیره. این میشود استغفار فقهی. و استغفار اخلاقی به این است که برای یک مدتی به تناسبی که اون گناه رو انسان عمیق شده است و مرتکب شده و تکرار کرده است، انسان برای صاحبان اون گناه که متعزی شده اند برای اونها عملی رو هدیه بفرستد که روح اونها در عالم معنا از انسان راضی بشوند و در نتیجه اون کدورت کم توفیقی انسان رو از انسان بگیرند. این می شود در باب غیبت. و اما بریم سراغ احکامی که در این ایام ماه صفر بنا دارم به محضر عزیزانم عرض بکنم. یک گناه کبیره دیگه است که در کتاب‌های فقهی کمتر به او اشاره شده و اتفاقا به لحاظ حکمی در قرآن و در کلمات اهل بیت خیلی برخورد تندی با او شده و اون آثار اجتماعی فراوانی هم اتفاقا این گناه کبیره داره که انسان ناخواسته هم مبتلای به این گناه می شود و هم بنابر تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام کسی که گرفتار این گناه بشود حتی در مرتبه فکر، نه اینکه بخواد ابراز بکند، چون عنایت دارید اغلب گناهان اخلاقی ریشش در نیت انسانه، چون در نیته برش گناهی خداوند مترتب نمی کند تا انسان ابراز نکند. این گناهی که میخوام عرض بکنم ریشش که در فکر بسیار عمیق شد، توفیقات انسان رو به خصوص در اعمال عبادی مثل نماز، مثل تلاوت آیات قرآن و امور دیگر به طور کل از انسان سلب میکنه. لذا بسیار مهمه بحثی که امشب میخوام عرض بکنم و اون گناه کبیره سوء ظن به مؤمن است. بنده در ابتدا اجازه میخوام باز یه مقدماتی رو عرض کنم، چون این مباحث در کتاب‌های فقهی خوب کنکاش نشده، باید ما عمیق بشیم که بتوانیم مباطن و مواضع حرام و مواضع غیر حرامش از همدیگه تفکیک بکنیم. ببینید اصولا در شرع مقدس اسلام به خصوص در آیات قرآن خداوند با ظن و گمان و تردید برخورد بسیار تندی کرده است، یعنی اینکه کسی در اعتقادات، در احکام و در امور دینیش بخواد با ظن و گمان برخورد کنه خداوند هیچ نمیپذیرد و لذا صفات افراد منافق رو خداوند یکی از برجسته ترین صفتشون رو این است میفرماید که اینها روی ظن و گمانشون عمل میکنن. بنده برای نمونه امشب یکی دو تا آیه قرآن و پیرامون این مطلب به محضرتون عرض بکنم، بعد بریم سراغ احکام فقهیش. ببینید این که عرض میکنم ابتداعا آیه شماره 27 سوره مبارکه نجمه میفرماید ان الذين لا يؤمنون بالاخره لیسمون الملائکه تسمیه الانسا. اینایی که ایمان به قیامت ندارن میگن ملائکه دختره، زنه، و برخی از یهودیان بودن، مشتکین بودن، میگفتن اینها دختران پروردگارن. ببینید زن و گمان، یعنی چون احساس میکند که ملائک یک موجودات لطیف یک موجوداتی هستند که اوامر پروردگار رو اطاعت میکنن و خلاصه در نظام کیانی فرمانبر پروردگارن، روی خرافه‌ای که در میان اونها بود میگفتن اینها زنن و در نتیجه تسمیه مؤنث به اونها میکردن. بعد میفرماید و ما لهم بهی من علم، اینا علم عمیق به عوالم ربوبی به عالم ملکوت ندارن، عنایت کنید، این یتبعون الا الزن، اینا تو زندگی از زن و گمانشون پیروی میکنن و ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، و هیچ وقت کسی که توی زندگی با زن و گمانش داره زندگی میکنه هیچ وقت به حقیقت نمیرسه. اینو تکرار میکنم، این جمله هم در مدارک فقهی ما مستند فقهای ماست در باب عدم اعتبار زن و هم در مسائل اعتقادی خیلی روش تکیه شده که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تردید و گمان هیچ وقت انسان رو به حقیقت نمیرساند. یا در آیه 104 سوره مبارکه مائده که این به خصوص در جامعه ما فراوانه که به یه نفر میگیم آقا این حرف شما از کجا میزنی، این اعتقاد رو از کجا داری، حتی بیایم یه مقداری بازتر کنیم در مسائل زندگی شخصی خود ما مسلمانان، به فرزندانمون میگیم آقا تو چرا نماز میخونی، میگه چون پدرم نماز میخونه، تو چرا شیعه هستی، میگه خب من در خانواده شیعه به دنیا اومدم، تو از کجا میگی قرآن بر حق است، میگه خب پدرم مادرم یه عمری ما تو خانواده‌ای بودیم که قرآن میخواندن، با قرآن مانوس بودن، قرآن براشون مقدس بود، من میگم قرآن بر حق. ببینید این میشه بعد ظن و گمان به اعتقادات دینی، خیلی هم راجع که بارها این روایت شریفه را من عرض کردم که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد ششم بهار در احکام محتضر این روایت رو ایشون در اونجا نقل میکند که در شب اول قبر وقتی نکیر و منکر از کسی سوال میکنند، خب عده‌ای که اصلا نمیتوانن جواب بدن، خب هیچ، تکلیفشون روشنه، گروهی از مؤمنین و حتی شیعیان هستن که جواب میدن، وقتی به اونها گفته می شود من ربک، پاسخ میدن الله تبارک و تعالی ربی و همینطور سایر سوالات رو، ولی اونها کفایت به این نمی کنن، اونها میگن شما این حرفا رو از کجا میگی، اگر بگوید که این حرف رو چون پدرم میگفت، مادرم میگفت، خانوادم میگفت، حتی معلم مدرسه‌مون میگفت، میگن تو چی میگی، این که حرف دیگرانه، ما از تو داریم سوال میکنیم، از اعتقادات تو داریم سوال میکنیم. ولذا انسان باید، نمیخوام عرض کنم خیلی عمیق بشود و مستدل، خب هر کس تخصص خودشو داره، یکی دانشجو رشته مهندسی پزشکی، انتظار نیست که همه برن کتابای فلسفی و کلامی و اعتقادی رو بخونن، اما این انتظار هست که لااقل یک استدلال‌های مقدماتی رو درباره اعتقاداتشون داشته باشن. لذا در اینجا میفرماید که اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله، وقتی که به اعراب جاهلی و به کسانی که اعتقادی به اسلام نداشتن گفته میشد که بیایید به قرآن ایمان بیارید و الی رسول پیغمبر ایمان بیارید، قالوا، عنایت کنید، حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، میگه همونه که باباهامون گفت کافیه. خب سوال این است که اگر بنده نوعی در حجاز الان متولد شده بودم قطعا وهابی بودم، چه فرقی است بین من وهابی که در حجاز متولد شده بودم و اون جوان شیعی که در ایران در خانواده شیعه متولد شده، هر دو دلیلمون بر دینمون این است که ما وجدنا علیه آباءنا، ارزشی نداره. لذا میبینید ظن در اعتقادات یک مسئله بسیار ریشه داره که اگر کسی به این اکتفا بکند از او پذیرفته نیست، فضلاً از این که بگیم تا نوبت برسد که آیا گناه دارد یا ندارد، اصلا دینش پذیرفته نیست، که اصطلاحاً بهش میگن مؤمن جغرافیایی، مسلمان جغرافیایی، شیعه جغرافیایی و از این قبیل. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئاً ولا یهتدون، قرآن در ادامه پاسخ میدهد آیا ولو اون که پدرانشون اونها هم مثل اینها روی ظن و گمان اعتقاد داشتن، ولو که پدرانشون چیزی نمیدونستن، فقط روی علقه پدری و مادری و خانوادگی انسان تعصب داشته باشه بگه هرچی اونها گفتن همون درسته، این نسبت به مسئله اعتقادات. و توی همین قرینه هم هست که خداوند درباره یهودیان به پیغمبر اکرم میفرماید ای پیامبر خیلی اصرار نداشته باش این یهودیای اطراف مدینه و اینها به تو ایمان بیارن، بخاطر اینکه مسلمان‌ها خیلی علاقمند بودن، پیغمبر اکرم هم خیلی علاقمند بودن که یهودی‌ها چون به از اعراب جاهلی به مسلمان‌ها نزدیک‌تر بودن. اینها یستفتهون، این آیه شریفه دارد که اینها به اعراب جاهلی قبل از که پیغمبر اکرم به مدینه تشریف بیارن و به اصطلاح یثرب بشود مدینه، به دو قبیله اوس و خزرج میگفتن ما منتظریم پیغمبر آخرالزمان مبعوث بشود و به او ایمان بیاریم و به کمک او با شما بجنگیم و شما پیروز بشیم. اصلا بشارت بر پیغمبر رو در کتاب‌های عهد عتیق و جدیدشون داشتن. لذا ولی وقتی پیغمبر اکرم آمدن به دلایل بیشترم خودپرستی ها، این ریشه انحراف انسان خودخواهی هاست، ریشهش نجات پرستی بود، خودخواهی بود، خودپرستی بود، دیدن پیغمبر اکرم از اولاد اسماعیل است، آیه شریف هم داره، و اینها انتظار داشتن پیغمبر آخرالزمان از اولاد اسحاق باشد، یعنی از قبیله بنی اسرائیل باشه. تا دیدن پیغمبر از اولاد اسماعیل است و از بنی اسرائیل نیست، گفتن تو پیغمبر نیستی، ما منتظر پیغمبری هستیم که از اولاد اسحاق باشد، به ایمان نیاوردن. قرازم به اینه، قرآن به پیغمبر اکرم تسلی میدهد، به مؤمنین تسلی میدهد که بابا خیلی اصرار نداشته باشید که اینا ایمان بیارن. چرا؟ ببینید، و منهم امیون، چون یهودی ها دو گروه بیشتر نیستن، یه تعداد قابل توجهشون جهال یهودی و نادانان امت یهودن که اینا چشمشون به دهان علماشونه، هرچی علماشون بگن همون رو گوش میکنن، کاری ندارن که این علما بر حق میگن، به ناحق میگن، چه دلیلی بر گفتارشون دارن. لذا آدم امی رو در لغت اینجور معنا میکنن، اونهایی که وابسته به مامانشون هستن، وابسته به خانوادهشون هستن، وابسته به امشون هستن. لذا پروردگار میفرماید در آیه 78 سوره مبارکه بقره، و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینا از قرآنشون که تورات باشه، از کتاب آسمانیشون یه چیزایی فقط بلدن، یه حدس و گمان یا آرزوها، تعبیر تندتر بخوایم بگیم به تعبیر سید الشهدا، و دین لعقون علی السنتهم، اونایی که از قرآن به نفعشونه گرفتن، اونایی که به نفعشون نیست اصلا بلد نیستن. لذا لا یعلمون الکتاب الا امانی، بعد عنایت کنید و انهم الا یظنون، اینا با حدس و گمان دارن همه زندگی میکنن. ببینید چقدر خداوند از گمان و در تردید و شک باقی موندن در زندگی به شدت پرهیز میدهد. و بعد میفرماید و اما بریم سراغ علمای یهود، فقط علمای یهود هم آدمای خائن به توراتشون هستن که خائنانه دین خدا رو درش تصرف میکنن، تحریف تورات رو کردن، تحریف دین رو کردن، که اونها دیگه بدتر. لذا خداوند در همین آیه 79 سه بار اونها رو لعنت میکنن، فویل للذین یکتبون الکتاب بعیدیهم ثم یقولون هازا من عند الله، وای بر این علمایی که یه حرفا یا خودشون در میرن میگه این حرف خدا و پیغمبره. باز مجددن میفرماید کلیش ترو بهی سمنن قلیلن، تا یه دنیای بی ارزش رو باهاش بخرن، دین فروشی میکنن برای اینکه دنیا بخرن. بعد میفرماید فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای به اینها در روز قیامت از این چیزهای خائنانهی که با دستاشون در کتاب خدا وارد کردن. باز برای سوم میفرماید و ویل لهم مما یکسبون. خب پس ببینید نتیجه‌ای که از این عرایضم گرفتم و بحثی امشبم در باب احکام تمام این است که اصولاً زن رو خداوند در قرآن و در روایات برخورد تند و برخورد به اصطلاح غیر دینی و منافقانه کرده است. من اون آیه هم که عرض کردم در باب منافقین است، اونم خدمتتون بگم که می‌فرماید آیه 6 سوره مبارکه فتحه، و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، علامت منافق مرد و منافق زن و علامت مشرک مرد و مشرک زن چیست؟ از زانین بالله زن نسا، کسانی که در زندگی با ظن و گمان زندگی میکنن، حالا یا با خدا که بعدن در جلسه بعد عرض میکنم، یا به خدا تردید دارن، یا به پیغمبر تردید دارن، یا به قرآن تردید دارن و از این قبیل. صلواتی خط بفرمایید. در باب بحث اصلی این شبهایی که در محضر عزیزان هستیم و به یاد زینب کبرا سلام الله علیها دور هم جمع شدیم، مسئله توبه را عرض کردم که در فرهنگ دینی توبه غیر از اونیست که معمولا در میان ما متشرعه معنا می شود و به اصطلاح تبادر به ذهن می کند. ما در به خصوص این معنایی که میخوام عرض کنم از زیارت عاشورا شروع میکنم، چون بحث ما در این شبها تفسیر زیارت عاشوراست. ما میبینیم خداوند ابتلاءات در زندگی انسانها و ابتلاءات نسبت به مؤمن رو قرار داد و هدف اصلی از ابتلا توبه بود. به عبارت دیگر اگر که انسان توبه رو کمان که در لغت اینطور معنا می شود که توبه یعنی بازگشتن و کمترین و پایین ترین مرتبه توبه بازگشت از گناه است که در معمولا در میان ما مصطلحه که میگن فلانی توبه کن، یا میگوید من در شبهای قدر وقتی که قرآن بر سر میگیرم از گناهانم توبه میکنم. خب این پایین ترین مرتبه توبه است، در حالی که ما میبینیم در کلمات اهل بیت یا به خصوص در زیارت عاشورا خداوند وعده توبه رو به همه بندگانش حتی به پیامبر اکرم میدهد که تو هم توبه کن، تو هم استغفار کن. شاهدش همین آیات اول سوره مبارکه فتح که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. این لکه در اینجا مخاطب پیغمبر اکرم است که یا رسول الله ما برای تو فتح بزرگی و فتح روشنی رو قرار دادیم که چی؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، و ما به تو این بشارت رو میدیم که تمام اون، حالا تعبیر ذنب دارد، من نمیخوام فارسی گناه بکنم چون گناه در باب پیغمبر اکرم راه ندارد، معنا بکنیم اون به اصطلاح کدورت ها، اون اموری که تمکن در توحید رو از انسان میگیرد. خداوند میفرماید به واسطه این فتح تمام اون ذنوب تو رو خداوند گذشته و آیندهش رو پاک کرد. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خب این سوال مطرح میشه، پیامبر بزرگواری که معصوم است چه گناهی برای او فرض می شود که خداوند می فرماید من بشارت آمرزش و مغفرت گناهان گذشته و آینده تو رو بهت می دم. این باید دقت کنیم. یا این فقره از زیارت عاشورا رو خدمت می بخونم، فقره ای که ما فراوان مأنوسیم بهاش، عرضه می دارد در زیارت عنایت دارید، البته من اینو فراموش کردم خدمتتون، زیارت عاشورا میدونید در کنار قبر مطهر امیرالمؤمنین امام صادق خواندند، یعنی به خصوص شاهدش هم اون دعای القمه است که بعد از زیارت عاشورا کسی که دعا میکند هم امیرالمؤمنین رو مخاطب قرار میدهد و هم سید الشهدا را. گویی زیارت عاشورا که انسان میخواند باید توجه داشته باشد که از یک سو متوجه پدر بزرگوار سید الشهدا امیر مؤمنان علی علیه السلام است و از سوی دیگر متوجه قبر سید الشهدا شود. و البته بنابر قولی که نو مرحوم استادم میفرمودند و قولی است که سر مطهر سید الشهدا در بالای سر امیرالمؤمنین دفن شده، لذا بسیاری از علما در بالای سر امیرالمؤمنین چسبیده به ذریح نماز نمیخوندن، مقید بودن فاصله بگیرن بالا سر حضرت نماز بخونن، چون روی سر مطهر میگفتن بنابر قولی ممکنه روی سر مطهر سید الشهدا قرار بگیرن. علی حال امام صادق زیارت عاشورا رو علقمه که راوی روایته میگوید بعد از زیارت امیرالمؤمنین حضرت فرمودن حالا متوجه کربلا بشو و جدم ابا عبدالله الحسین رو به این زیارت زیارت کن. حالا ببینید با توسل به این دو مقام بزرگوار ما چگونه درخواست توبه میکنیم. عرضه میدارد فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. من در کنار قبر مطهر جدتون پدرتون و مخاطب شما از خداوند درخواست میکنم که اون خدایی که من رو به واسطه شیعه بودن شما و زیارت شما مقام داد و رزقن البراءه من اعدائکم، ببینید توبه، و به من رزق و روزی داد که از دشمنان شما به سوی شما من توجه کنم. ببینید توبه گفتیم در لغت یعنی بازگشتن، حتما لازم نیست در بازگشتن مراد بازگشت از گناه باشد، نه خیر، بازگشت از مرتبه یک ایمان به دوم ایمان که دیشب عرض کردم ایمان زو مراتبه، بازگشت از مرتبه دوم ایمان به مرتبه سوم ایمان که مرحوم علامه بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه در اون رساله منسوب به خودشون تحت عنوان رساله سیر و سلوک، ایشون ایمان رو تقریبا تو اون حد که یادم میاد بیش از 20 مرتبه ذکر میکنه. اولین مرتبه او اسلام اصغر است، بعد ایمان اصغر، بعد اسلام اکبر، بعد ایمان اکبر، بعد اسلام اعظم، بعد ایمان اعظم، بعد هجرت صغرا، بعد هجرت کبرا، و همینطور یک به یک ایشون می شمارد. برای هر کدوم هم از قرآن شاهد می آورد و بعد وظیفه رو معین می کنه. لذا گویی در خواندن زیارت عاشورا وقتی عرضه می داریم که و رزقن البراءه من اعدائکم، یعنی من با توبه در محضر شما می خوام از دشمنان شما که اولین دشمن حضرات ائمه معصوم علیهم السلام شیطان رجیم است با همه جنودش، من آرام آرام مراتب ایمان رو می خوام طی بکنم تا کرامت پیدا بکنم در محضر شما. بعد ادامه می دهد عنایت کنید چه مقامی رو ما در زیارت عاشورا می خواهیم. و اسألهو، من از خداوند درخواست می کنم ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، که من رو تا به آنجا در مراتب ایمان به واسطه زیارت عاشورا و ابراز ارادت و محبت به درگاه شما تا به آنجا لا بالا ببرد که به مقام محمود برسد. مقام محمود مقام خاص پیغمبر اکرم است. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی مؤمن به واسطه این نردبان ولایت تا به اونجا بایستی چشم بیندازد، همتش رو بزرگ قرار بدهد. و بعد می فرماید و ان یرزقنی طلب اثارکم، که بعدم من در رکاب امام زمانم بتوانم به خونخواهی شما برخیزم، همینطور ادامه میدهد و اسأل الله به حقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یؤتینی به مصابی بکن، که به واسطه ابتلاء عاشورایی که تا قیام قیامت همه شیعیان قلبشون جریه داره است، به واسطه این ابتلاء بالاترین مقامات رو پیدا بکنن. که ادامه دارد افضل ما اعطا مصابن به مصیبته، این که میخونم در رضایت عاشورای مفاتیح نیست، این رو مرحوم قولوی در کامل و زیارات نقل میکنه، که میدونید ایشون از قدیمی ترین کتابهای زیارتی است که بقیه مثل علامه مجلسی، مثل مرحوم کلینی و تا میرسد به مرحوم آشخباس قومی که دیگه جز محدثین متأخرن، همه از ایشون گرفتن، ولی چون نسخه ها مختلف بوده این نسخه رو نقل نکردن، ولی در اونجا این عبارت دارد که میفهمد ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما اعطا مصابن به مصیبته اقول انا لله و انا الیه راجعون، که من میخواهم به واسطه تحمل مصیبت شما به آنجا برسم، آنچنان توبه بکنم که به مقام اون کسانی برسم که مثل امیرالمؤمنین میگویند انا لله و انا الیه راجعون. همون آیه‌ای که دیشب عرض کردم که خداوند در باب امیرالمؤمنان علی علیه السلام نازل فرمود. یا لها من مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. چه مصیبتی وارد شد؟ مصیبتی که از اون عظیمتر نبود و اون در اسلام اصطلاح مصیبتی بزرگ بر امت اسلام وارد شد و فی جمیع اهل السماوات و الارض. خب ببینید، پس گویی توبه، خوب باز هی تکرار میکنم چون مبنای بحث ما گویی از امشب آغاز میشه، که توبه در فرهنگ قرآن یعنی مطلق رجوع به پروردگار و پست‌ترین و نازل‌ترین و ابتدایی‌ترین و اولین مرتبه توبه، توبه مصطلح بین ماست که میگیم خدایا من از گناهانم به سوی تو توبه میکنم، به سوی تو باز میگردم. و الا مؤمن همیشه در حال توبه است. نه تنها مؤمن، بنده اجازه بدید یه مقداری بحث رو بازتر کنم، تمام عالم در حال توبه به سوی پروردگار است. ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح. همه موجودات در حال توبه پروردگارند ولی شماها توجه ندارید، شماها نمیفهمید، لا تشعرون، شعور به این مطلب رو ندارید. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. لذا ما روی این مبنا میبینیم تمام عبادات ما در هر مقامی باشد میشود توبه. امام صادق علیه السلام بنابر نقل صاحب مصباح الشریعه، همین مطالبی که عرض کردم و بنده الهام از این بیان نورانی امام صادق گرفتم، مراتب توبه را حضرت 5 مرتبه ذکر میکنه. بنده به خصوص در این شبها اینا را عرض میکنم که عزیزان بزرگواری که مخاطب عرایز بنده هستند، اون هدف بلند رو در فرامین الهی در پیام‌های قرآن در نظر داشته باشند. ان الله يحب معال الامور. خدا آدمای بلند همت رو دوست داره، آدمایی که اهدافشون در زندگی بلنده، ولو که بهش نرسند ولی هدفشون بلنده. و يبغض سفسافها، آدمای پست همت رو دوست نداره که اگه مثلا وارد حوزه می شود میگیم چیکاره میخوای بشی، میگیم میخوام مرجع تقلید بشم. نه، تو بگو من میخوام امام صادق بشم. وارد فضای علمی دانشگاه میشه، نگه من میخوام مثلا مدرک کارشناسی بگیرم یا ارشد بگیرم یا دکتری، نه من میخوام یه نابغه برای کشورم بشم. تو هر رشته ای انسان میخواد وارد بشه، چه امور اقتصادی، چه امور علمی، چه امور دینی، هدفش رو بلند قرار. لذا در اینجا هم حضرت می‌فرماید التوبه حبل الله و مدد و عنایته. توبه اصلا ریسمان خداست، یک سر ریسمان به پروردگار است و در نتیجه کسی که به این ریسمان توبه چنگ می‌زند باید هدفش این باشه من فقط و فقط به خدا می‌خوام برسم، به کمتر از خدا در توبه بسنده نمی‌کنم، متوقف نمی‌شم، فقط و فقط در توبه میخواهم به این حبل الهی چنگ بزنم و به مدد او به اونجا برسم. خواجه عبدالله انصاری در ذیل این آیه شریفه یک کلامی در تفسیرش داره، خیلی من در هر وقت بهش برخورد میکنم منقلب میکنه. این آیه شریفه که میفرماید در سوره مبارکه زخرف که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان، که ما امانت خودمون رو به آسمان ها و به زمین و به کوه ها عرضه کردیم، همشون گفتن خدایا ما نمیتونیم این امانت رو هم کنیم، همشون ترسیدن، عقب زدن. بعد دارد که فهمل حل انسان، در این میان انسان اومد تو میدون. خب مفسرین هر کس این که خب این انسان چجوری، خب ملائک هم گفتن ما نمیتونیم هم کنیم، چجوری اومد؟ چون بعدش هم داره انهو کان ظلومن جهولا. این ظلوم و جهول خیلی مفسرین رو به درد سر انداخته، هر کدوم یه جور معنا میکنن، چون باید تناسب داشته باشه با صدر آیه معنا. اگه ما معنا کنیم اینها بسیار ظالم بودن، بسیار جاهل بودن، خب با این مقام انسان که خدا میخواهد به ستایده اصلا جور در نمیاد. لذا مرحوم علامه طور فرمودن دیگه مفسرین مرحوم مولا محسن در تفسیر صافی هر کدوم یه چیزی رو برمی‌دارن. فیض به اینجا که میرسه، مرحوم بله خواجه عبدی من چقدر فراموشون کنم این دیگه، بعد صلوات بفرستم از خدا کمک بگیریم. چون روایت داریم امیرالمومنین میفرمایند گاهی اوقات انسان یه دفعه یه چیز خیلی روشنش فراموش میشه تا خدا به او بفهمانه که هر چی تو داری از منه، فکر نکنه چیزی از خودت داری. یا لذا صلوات نمیگم الان صلوات بذار بحثون، ولی میگن این وقتی فراموش کردید صلوات بفرست. خب عرض من این بود. خواجه عبدالله در ذیل این آیه که میرسد ایشون میفرماید که ملائک با عقلشون میخواستن امانت رو هم بکنه. وقتی اومدن تو میدون دیدن عقلشون میگه نه، تو قدرت حمل امانت رو نداری، ازا پس زدن. انسان با عاشقانه اومد زیر بار امانت، اصلا مطالعه نکرد که این امانت چقدر سنگین است. چون عاشق صاحب امانت بود، از مثل مادری که فرزندش در میان آتش افتاده، او اگه با عقلش فکر بکنه نباید بره فرزندش رو نجات بده. چرا؟ چون خودش هم آتش میگیره. عقلش میگه چه بسا هم خودت بمیری هم فرزندت بمیره، اصلا جلو نرو، بذار یک نفر از بین بره. اما مادر عاشقانه جلو میرود، نمیگوید حالا چه اتفاقاتی بعد میفته. ولی نکته زیبایی که میگه اینه، من این نکته رو در بحثم میخواستم عرض بکنم. میگه او گردش و زیر بار امانت برد، گفت خدایا من عاشقانه گرده خودم رو زیر بار امانت میبرم، بقیهش با تو. من همت کردم اما امیدم به توست، چون اگر به همت خودم بود قطعا زیر بار این امانتی که کوها و آسمانها و زمین عقب زدن گرده من قطعا خورد میشد، قطعا نابود میشدم. ولی من به امید تو و به توکل با تو و به عشق عنایت تو گرده خودم، شانه خودم رو زیر بار امانت بردم. این خیلی معنا داره در فضاهای دینی که انسان وارد میشه. لذا اینجا نگاه کنید، میفهمد التوبت و حبل الله و مدد و عنایته. یعنی انسان وقتی که چنگ میزند به ریسمان توبه خدا، میگه خدایا من میدانم در مسیر توبه به سوی تو هزاران هزار دشمن و هزاران هزار عقبه و هزاران هزار دره و فلخته همال عقبه و اینها هست، ولی به امید تو دارم میام وسط میدون، تو منو کمک کن به مدد عنایته. بعد میفرماید و لابد للعبد من مداومت توبه على کلها، تمام بندگان در هر مرتبه هستند، از معصوم گرفته تا اولیای الهی، اصفیای الهی، مؤمنین عالی مرتبه تا گناهکاران، تماما باید در همه حال در حال توبه باشند، در حال رجوع باشند. ببینید پس بنابراین این توبه در فرهنگ دینی فقط گفتن به اینکه خدای من دیگه گناه کبیره نمی کنم، گناه صغیره نمی کنم، به این محدود نمی شود. و بعد می فرماید فکل و فرقتن من عباد لهم توبت، هر گروهی از انسان ها یک توبه خاص خودشونو دارن. و لذا ناله ها و گریه های امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی که دائما توبه می کند حضرت، باید ببینیم کدوم توبه را حضرت می کند. حالا بنده چون مطلب خیلی سنگینه در عبارت حضرت، از پایین ترین مرحله شروع می کنم تا مراتب بالاتر رو آرام آرام سیر بکنیم. حضرت به عکس فرمودن، ولی من از پایین شروع می کنم. حضرت در پایین ترین مرحله می فرمایند توبت العام من الذنوب، توبه توده مسلمان ها، توبه توده مؤمنی از گناهان. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. بعد می فرمایند شما و کنتم ازواجا ثلاثه، شما سه گروه هستید. یک گروه کسانی که هیچ توبه در زندگیشون راهی ندارد، گناه میکنن، تجریه به گناه میکنن، آلوده به گناهن. اینها کیان؟ اصحاب الشمال. نمیفهمد اصحاب الشمال کفارن، نمیفهمد اصحاب الشمال مشرکینن، آدمای شومن. شمال رو معنا نکنیم دست چپ. شمال از شوم میاد در لغت. شوم در لغت یعنی شوم، آدمایی که وجودشون اصلا کدره، شومن، بدبینن، سوء ظن دارن، آدمایی هستند که همیشه به گناه آلودن. و در میان عرب چون سمت چپ، حالا اعتقادشون این بود، سمت چپ رو شوم میدونستن، دستش چپ و شمال رو از شوم گرفتن. و الا اصالت اصحاب و شمال نه سمت چپی هاست، کمون که در آیه شریف هم در باره گناهکاران که فرماید و اما من اوتی کتابه به شماله، نه اینکه از دست چپش بدن، معناش این که اونها که نامه عملشون از سمت شومشون بدن، که در روایت دارد منظورشون امام شوم است. چه اینها در دنیا دنبال آدمهای ناجور بودن، دنبال امامهایی بودن که این امامها پیامشون پیام پلیدی بود، شومی بود. خب این یه گروه کسانی که توبه در زندگیشون راه ندارد، اصحاب الشمال. دو، عنایت کنید، این روایت دارد، کسانی که گناه ممکنه مرتکب بشن اما توبه میکنن، به خصوص در باب گناهان کبیره. اینها مرتکب گناه کبیره اتفاقا میشن، نه که عمدن، پیش میاد گناه کبیره میکنن، حتی عمدن، حالا من چون سهون که گناه نیست، عمدن هم گناه کبیره میکنن، ولی بعد بلافاصله پشیمون میشن، خود اشتباه کردین، توبه کرد. دائما این توبه کردن از گناه، این که ما در محضر پروردگاریم، این که ما باید یک روزی پاسخ بدهیم، دائما به خصوص به یاد شب اول قبر بودن. میت رو وقتی انسان تشییع میکند، خودش رو جای او بگذارد، که دارد مرحوم آشخباس قمی، خدا رحمت کنه، مرحوم علامه میفرمود، مرحوم آشخباس قمی خب مکاشفات زیادی ازش نقل کردن، مرد صاحب نفسی بود، به خاطر انس با اهل بیت این نگاه های برزخی در زندگی فراوان داشت. نقل میکند که مرحوم آشخباس میگوید که من در تشییع جنازه میتی بودم و دیگران پشت میت حرکت میکردن، من ناگهان چشمم به جنازه افتاد و تابوتی که جنازه رو حمل میکردن، دیدم ملکی روی تابوت در قسمت پای میت ایستاده است و همطور دستش رو اینجوری کرده رو به میت و داره این شعر رو خطاب میت میخوند، که شعر این است که سالها جام جم به دست تو بود، تو که نشناختی کسی چه کند، برده بودی و دعوت آمده بود، تو که بد باختی کسی چه کند، دوره تو رسیده بود، گفتن بسم الله، این گوی این میدان 50 سال 60 سال 100 سال کمتر بیشتر در اختیارت قرار داریم، چی کار میکنی؟ برده بودی، بنا بود که گوی رو ببری، دعوت آمده بود، دوره تو اومده بود، تو که بد باختی گوی میدان رو به جای این که به اون جایی که بزنی به جایی دیگه زدی و اصلا گوی رو نشناختی در میدان مسابقه بستا گوی زنی که قدیم چی میگفتن؟ با اسب با هم مسابقه میزدن، چوگان، اصلا تو چوگان رو نشناختی، گوی رو نشناختی، سنگ کلوخ رو میزدی، تو که نشناختی کسی چه کند؟ ببینید من عرضم این است، لذا انسان در همه مقام ها اگر توبه بکند، روایت شریفه دارد، جزو اصحاب یمین است. اصحاب یمین رو خداوند در سوره مبارکه واقعه می ستاید، به لذا می فهمد حتی اونایی که توبه از گناهان کبیره کردن ولی با کوله باری از گناهان صغیره دنیا رفتن، اونها چون شیعه امیرالمومنین، خدا باهاشون معامله مؤمن را می کند، معامله اصحاب الیمین را می کند، به شرط این که اصرار بر صغیره نداشته باشند، چون اصرار بر صغیره خودش کبیره است. خب ببینید، پس این می شود کسانی که توبت العام من الذنوب، اصحاب الیمین. حالا میریم سراغ مراتب بالاتر، که حالا مراتب عالی اصحاب الیمین یا وارد جرگه و سابقون از سابقون بشویم. کیا؟ حضرت چهار مرتبه دیگه از توبه رو ذکر میکنن. مرتبه بالاتر میفرمایند و توبت الخاص، توبه انسانهایی که جزء خواص از مؤمنین هست. چی هست؟ من الاشتغال به غیر الله، از اینکه در زندگی توجهشون از غیر خدا به امر دیگر برگرده. این نه به این معناست که انسان همش هی بگه خدا خدا، ذکر بگوید، تو هر مجلسی نشسته دهانش به جنبد. نه، حتی بنده به شما عرض بکنم، چون این رو بنده توصیه میکنم، در مجالس علمی، در نماز جمعه به خصوص، در اوقات دیگر که انسان باید حرف یک گوینده‌ای رو گوش بکنه، چون بحث علمی داره میکنه، انسان میبینه طرف داره ذکر میگه. این اصلا نه شدیم ما. اصل ذکر، اولا عزیزان عنایت کنید، ذکر قلبیه که روایت داریم که میفرماید از ذکر، از قلب شروع میشه، بعد زبان به اشاره قلب باید ذکر بگوید. لذا اینکه حضرت میفرماید توبت الخاص من الاشتغال به غیر الله، انسان در کنار سفره نشسته داره با اشتها غذا میخوره، خب این مظهر شهوت شکمه دیگه. میگه مانعی نداره. چرا؟ چون موقعی که تو این رو به نیت اینکه خدایا من میخورم تا تقویت بشم، بتوانم در مسیر تو فعالیت بکنم، حالا یا پزشک هست، یا مهندس هست، یا بازاریه، یا کاسبه، یا طلب از، فرق نمی کنه. من اگه غذا نخورم نمیتونم فعالیت بکنم، میشه اشتغال به ذکر الله. دارد در روایت کسی که در کنار همسرش و فرزندانش در خانه، به خصوص آقایون، چون من این مصیبت رو دورانی که معلم مدرسه بودم دارم که از دانش آموزان اون زمان، الان که وحشتناکتره با اومدن این موبایل ها تو خونه ها و اینترنت و اینها، اون زمانی که هنوز سرکله اینا پیدا نشده بود، یا آماری از اینکه مدارس خوب تهران، همین اطراف بود، خوب تهران بود، از دانش آموزان کلاس یادم میاد سوم راهنمایی بودن یا دوم راهنمایی بودن، گرفتیم که شما اوقاتی که با پدرهاتون هستید، یعنی پدر برای شما وقت میگذاره، با هم میشینید، حرف میزنید، کوه میرید، گفتگو میکنید، در شبانه روز چقدره؟ یکی نوشت نیم ساعت، یکی نوشت یه ساعت، یکی نوشت هیچی. اصلا من بابامو نمیبینم، قبل از که از خواب بیدار بشم بابام از خونه رفته بیرون، وقتی هم میاد من خوابم. اصلا صفر نوشته بود، یکی نوشته بود مثلا 5 دقیقه. آمار گرفتیم معدل کلاس به 5 دقیقه نمیرسید. و جالبتر این که نظرخواهی شده بود از دانش آموزان که بالاترین آرزوی شما چیه؟ گفتن بالاترین آرزومونه که با بابامون بشیم حرف بزنیم. اصلا بابامون به حرفای ما گوش نمیکنه، باهاش حرف میزنیم، ما چشش تو چش ماست، ولی میدونیم حواسش جای دیگه است، یا دائما موبایل دستشه. حالا من میگم موبایل، با تلفن صحبت میکنه، یا مثلا همه دور هم نشستیم، بله، همه چشما به تلویزیونه، یا داریم اخبار گوش میکنیم، یا داریم فلان فیلم و تلویزیون پخش میکنه، جسمامون پلو همه. اصلا اینکه بابامون وقت بگذاره، مادرمون وقت بذاره برای دخترمون، اصلا و ابدا. لذا اینکه عرض میکنم توبت الخاص من الاشتغال به غیر الله، روایت داریم که اگر مردی در کنار همسرش و در کنار فرزندانش بنشیند و ساعاتی رو با اونها به گفت و شنود و بگو و بخند و تفرج کند، ثواب این شخص بالاتر است از ثواب کسی که در خانه کعبه در مسجد الحرام معتکف بشود. لذا بنده بسیار استقبال میکنم از راهپیمایی اربعین، بسیار استقبال میکنم از ایام سوگواری که بسیار این بچه های حزب اللهی کاروان را میدازن، میرن مشهد مقدس، میبرن عتبات عالیات، ولی پشت قضیه را هم عنایت داشته باشن. لازمه کار از اون طرف گناه کبیر نباشه. بسیار من نامه ها دارم از زنهای بچه های حزب اللهی خوب که آه و ناله زنهاشون هست که ما اصلا شوهری نمیبینیم به خودمون، تا نیمه های شب ایام محرم تو هیئت و سینه زنی، دوی بر از نیمه شب میاد خسته و عصبانی، بعدم فردا صبحش که میشه میره سراغ کار، من شوهر نمیبینم. یه خانومی که آخر سن به طلاق کشید کارشون، ماه عسل شوهرش رو برداشته بود برده بود مشهد، میگفت منو گذاشت توی حالا یا مسافرخونه یا هتل، خدا حافظ یک هفته مشهد بودیم، من اصلا شوهرمو ندیدم، از صبح تو حرم سینه زنی و دنبال هیئت، شبم با هیئت میخوابید، روز آخر اومد گفت بریم تهران. گفتم این ماه عسلمون بود، گفت این ماه عسل، گفت من اینم، خوب دقت کنید، گفت من اینم، اگه میخوای با من زندگی کن، من هیئتی ام. واقعا سید شهدا اینجوری میخواست هیئتی رو. لذا این که عرض میکنم دارد توبت الخاص من الاشت... عزیزمون تشریف آوردن، من دارم اطالعه کلام میکنم جناب خجسته نعیمتم به من بگید، این که میفهمد به توبت الخاص من الاشتغال به غیر الله، یعنی انسان نه اینکه دائما ذکر بگوید لبش به جنبد. بنده لذت میبردم از امام امت خدا رحمتش کنه، واقعا در همه چی اسوه بود. من یک بار تو تلویزیون اگه شماها دیدید به من بگید که امام در جای نشسته باشن و لبشون تکون بخوره به ذکر گفتن، در حالی که یقین ما داریم ایشون دائم ذکر بود. بنابراین اشتغال به اله پروردگاری نه، است که انسان توجه قلبیش در محیط کارش، در کنار همسرش، در هنگام تدریسش، در بخصوص معاملات اقتصادیش، در کارهای دیگر توجهش به این باشه که در هر مرتبه، مرتبه توجه به ذات باری متعال که خیلی سخته، در مراتب پایین‌تر که من گاهی اوقات در ایام محرم میشه اول به خودم نصیحت میکنم، بعد بعضی از عزیزان که از من سوال میکنم، میگم تو فرض کن دائما در محضر سیدالشهدا هستی، اگه در محضر سیدالشهدا بودی چقدر خودتو کنترل میکردی؟ خانومای محترمی که میخوان مشرف بشن به حرم، نه حتی حرم ائمه همین حضرت عبدالعظیم، چرا چطور سرشون میکنه؟ مگه خداوند داخل حرم با خداوند بیرون حرم با هم فرق میکنه؟ از یعنی ما از خدا کمتر میترسیم، از مثلا حضرت عبدالعظیم بیشتر میترسیم که اون چطور سرمون میکنه؟ و به شهر ایزن در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، بالاترش به حرم امام هشتم تا میرسیم به راه پیمایی عتبات و راه پیمایی. ببینید این هاست که انسان اگر توجه به خداوند داشته باشه، خدا دور و نزدیک، ظاهر و باطن، غیبت و حضور ندارد، همیشه خدا خداست. این میشه بعد توبه خاص. یک مرتبه بالاتر میفهمید بعد توبت الاسفیا. اسفیا از مصطفی میاد، از صفی میاد، یعنی توبه اونهایی که خدا خیلی دوستشون داره، اونها رو برجسته کرده است. صفی، اصلا من عرض بکنم صفی معنی برجستم نیست، صفی دقیق لغتش یعنی خالص، همون تعبیر فارسی که ما میگیم با صفا، یعنی قل و قش توش نداره، انسانیست که در انسانیت با صفاست. اگه میگه من خدا پرستم، با صفاست، واقعا خدا پرست است. لذا انسان مصطفی یعنی انسانی که خداوند در میان سایرین او رو پذیرفته، به اینکه تو آدمی، تو انسانی، بقیه در انسانیت یک قل و قشی دارن، یک حیوانیتی در انسانیتشون رگ و ریشه دوانده. لذا می فرماید و توبت الاسفیا، توبه برگزیدگان به این معنا که عرض کردم، یعنی در انسانیت برگزیدن، خالصن. اینها توبهشون چی هست؟ میفهمد من تنفس. تنفس رو خیلی معنا کردن، من حتی در شروع مراجعه کردم، میدم این تنفس چون لغت متشابهیه. بعد بزرگان از اهل معنا مثلا مثل، بله اگر تو ذهنم باز میاد، حالا متاسفانه کاشانی تی؟ نه مولا محسن، نه کسی دیگه اید است، اونم گفته، اونم دارد تنفس و عموان خلاصه اینجور معنا کردن، نفس زدن و فی ذالک فلیتنافس المتنفسون، نفس زدن. لذا معنا میکنن توبه اسفیا از این است که در هیچ لحظه ای از نفس زدن هاشون هم حتی از خدا غافل نمیشن، لحظه لحظه تنفسشون، لحظه لحظه پلک زدنشون، لحظه لحظه زندگیشون با خداست. خب قبلی هم با خدا بود، این میخواد بفرماید در اونجا ممکنه که اشتغال به غیر اللهی به وجود بیاد، ولی در اونها این اشتغال هم به وجود نمی آید. اینها انسانهای مصطفی. خب خوب دقت کنید، دیگه کم کم مطلب خیلی عمیق میشه. در مرتبه چهارم حضرت میفرماید و اما توبت الاولیا، اونهایی که ولی خدا هستن، جزو اولیای الهی هستن، اینها حتی از خطوراتی که به ذهنشون، که این خطورات چه بسا دست خود انسان هم نباشه، یک جرقه میزند و میرود، خطورات که اصطلاحا بهش میگن خواطر، اینها توبه میکنن از خطوراتی که در غیر توحید به ذهنشون جرقه میزند و میرود. ناگهان یک حمله به اصطلاح خطورات شیطانی به اونها میشود. ازا میفرماید و توبت الاولیا من تکوین الخطرات، که عنایت دارید. به خصوص من حالا انشاءالله در بحث سوء زن به این مطلب اشاره میکنم، یکی از اموری که به شدت خطورات انسان رو تقویت میکنه و به خصوص در نمازها حضور قلب انسان رو میگیره همین گناه سوء زنه، که انسان مثلا به همسرش سوء زن داشته باشه، به شریکش توی بازار سوء زن داشته باشه، به پسرش سوء زن داشته باشه، به اطرافیانش سوء زن داشته باشه، بعد انسان وقت شیطان کاری نداره با اولش، خب سوء زن داره دیگه، ولی میدونی کی حمله میکنه؟ میذاره اون موقعی که انسان میخواد گل عمرش رو بچینه، کی؟ موقع نماز، میخواد نماز بخونه، همچین گفت الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، خطورات میاد، نکنه فلانی میخواد سر منو کلا بذاره، نکنه فلانی میخواد از پشت من خنجر بزنه، نکنه همسرم با یکی دیگه ارتباط داره، من فکر میکنم همسر منه، نکند نکند و ده ها نکند خطورات. یه وقت به خودش خاطر داریم که السلام علیکم و رحمت الله و برکات، از نماز خارج شد، هیچی هم از نماز نفهم. که خدا رحمت کنه، یه عزیزی بود خیلی بزرگوار بود، خودش رو همیشه توبیخ میکرد. اون به من میگفت، میگفت گاهی اوقات میشه من وقتی از نماز میفهمم فارغ شدم که دارم میگم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، هیچی نمیفهمم از بس که خواطر حمله میکنه. پس میفرماید و توبت الاولیا من تکوین الخطرات، از این که اجازه بدن خطورات غیر الهی در ذهن اونها شکل بگیره. و بنده درمانش هم همینجا عرض بکنم چون وقت خوبی است، هرچند در بحث تو سوء زن عرض خواهم کرد، یکی از اموری که درمان میکند خواطر رو حسن زنه، آدم به دیگران حسن زن داشته باشه، مگر اینکه البته امیرالمومنین میفرماید، مگر اینکه در جامعه فاسد انسان زندگی کنه که باید حواسش رو جمع کنه، سوء زن نداشته باشه، با حواسش رو جمع کنه، تو معامله کردن، تو چک نوشتن، تو قرارداد نوشتن، خب این وکلایی که انسان میگیره برای چی میگیره؟ خب خود آدم هم بلد یه قرارداد بنویسه، برای اینکه اون دقت ها رو بکنه. ولی ما سوء ظن نداریم، طرف مقابل هم خیلی بهش ارادت داریم، خیلی هم علاقه داریم، اما قرارداد رو با دقت مینویسیم، این سوء ظن نیست. سوء ظن معمولا در کتاب های فقهی معنا میکنن سوء ظن در گناه، انسان ظن سوء داشته باشه یک گناهی رو به کسی منتسب کنه، این میشه سوء ظن حرام. حالا این سوء ظن حرام در نماز خواطر میاره، عکسش حسن ظن خواطر رو از بین میبره. انسان درباره افراد دیگه بگن این آدمای چقدر خوشقولین، چقدر امانت دارن، چقدر در نمازهاشون مقیدن و از این قبیل، اصالت و صحه به اصطلاح اصولی درباره دیگران انسان جاری کنند. و اما آخرین مرحله توبه که میشه بعد توبه انبیا، میفرماید فتوبت الانبیا من اضطراب سر، که بنده دیگه چون خیلی این عمیق میشود فقط در حد ترجمه تحت اللفظی معنا کنم. معناش این میشود که انسانی که از مرحله خطورات عبور کرد، تمام توجه ظاهر و باطنش به پروردگار بود، در اوقات مختلف این توجه نوسان پیدا میکند، همیشه توجه دارد ولی نوسان پیدا میکند. مثلا اولیای الهی در هنگام نماز، در هنگام مناجات، در هنگام تلاوت آیات قرآن، اینها آنچنان در حال توجه و انابه و توبه به پروردگارند که کاملا از خود بی خود می شدند. داستان درآوردن تیغ از پای مبارک امیرالمومنین مصداقی که از همین توبه هاست. اما در این حال همونها موقعی که دارن با مردم صحبت میکنن هش و نش دارن، اینها یه مقداری اون حال تمکن در توحیدشون به دلیل ارتباط با دیگران کم میشه، لذا استغفار میکنن، استغفار از استراب سر. شاهدش هم در قرآن سوره مبارکه مزمله که میفرماید و من اللیل فتهجد نه این آیه نیست، این در سوره مبارکه اسراء است. این که عرض میکنم این آیه است، میفرماید که و قوم اللیل، شبا که میشه ای پیغمبر بلند شو نماز شب بخون، و قوم اللیل الا قلیلا. بعد میفرماید نصفه او زد علیه او انقص منه و رتل القرآن ترتیلا، نیمی از شب یه خود کمتر یه خود بیشتر بلند شو، همشو نخواب و بعدم بیست و قرآن بخوان. خب حالا عنایت کن. بعد میفرماید که چرا ما بهتون میگیم شب بلند شو؟ ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا، چون تو در نیمه های شب که بلند میشی دیگه خواطر و فتق و رتق امور و آمد و شد دیگران و حل و فصل امور اجتماعی و قضاوت بین مردم و اینا نیست، تو میتونی در بست فقط با من توجه کنی، تمام روحت متوجه من باشه، لذا نیمه های شب داد عبادت کن، که اگر این کارو بکنی در روز خیلی میتونی محکم صحبت کنی، قوت قلب پیدا میکنی و ثابت قدم میشی. ان ناشئة الليل هی اشد وطئا، پای مردی به تو میدهد و اقوم قیلا، محکم صحبت کردن، از دشمن نترسیدن. خب بعد دنباله چی است؟ و ان لک فی النهار صبحا طویلا، چرا ما میگیم شب بلند شو؟ چرا انقدر توصیه به نماز شب شدیم؟ چون تو در روز گرفتاری داری، سبحان طویلا، رفت و آمد و رتق و فتق امور و گرفتاری های اجتماعی داری، پس تو در روز نمیتونی اون ارتباط کامل رو با ما رو بگیری، در شب بلند شو. ببینید این یه مثاله که کسی نگوید پیغمبر اکرم مگر میشود که تمکن در توحید نداشته باشن؟ نه، هرگز، حضرت و اولیاء الهی همیشه متمکن در توحید بودن، ولی اضطراب سر یعنی نوسان باطن. و البته این دستور برای ما هم هست، اون توبه به جای خودش محفوظ برای ما، به این معنا که ما از خداوند همیشه بخواهیم که خدایا در روز هم تو خودت به ما کمک کن که اضطراب سر نداشته باشیم. عرایزم تمام، پس جمع‌بندی بکنم تا عزیزمون بله تشریفم آوردن. پس توبه در یک جمع‌بندی این شد: مطلق رجوع به پروردگار، این رجوع به پروردگار در نازل ترین مرتبه رجوع به پروردگار است از گناه، گناهان بیه، ولی مؤمن تنها به این کار نباید اکتفا کند، بلکه مراتب توبه رو در مراتب توبه خاص، توبه اصفیا، توبه اولیا، تا برساند خودشو به توبه انبیا و شخصیت‌های بسیار برجسته، دائما در حال انابه و توبه به پروردگار باشد. حالا راه و رسم توبه، چگونگی توبه و اینها رو اگر توفیقی باشد انشاءالله در شبهای بعد محضرتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.